سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت هفتم.
عرب چاق مستانه خودکار را از دست کاپیتان قاپید و با بی‌دقتی روی کاغذها را امضا زد. لبخند محبی بر لبهای کاپیتان نشست، اما سعی کرد خودش را کنترل کند. صفحات بعدی را هم یکی یکی آورد و عرب چاق مستانه امضا زد. به سرعت چهرش را به حالت سرد و بیروح سابق برگرداند و برگه ها را به دست فاضل اندیمشکی داد. فاضل اندیمشکی دست از جویدن ناخنش برداشت، برگه ها را گرفت و درون پاکت مقوایی گذاشت. خم شد و در گوش کاپیتان چیزهایی گفت و به سرعت از تخت آنها دور شد. عرب چاق که ولو شده بود روی تخت، به سختی سعی کرد بلند شود. همانطور که سعی میکرد بنشیند، میرقصید و میخندید. دکتر علی نگاه آخر را به فاضل اندیمشکی انداخت که داشت از زیر نرده ها رد میشد و به سمت یکی از قایق های نجات کشتی میرفت. گویا قصد داشت با قایق موتوری کشتی را ترک کند. با خود اندیشید بعید است از این عرب ها و مهمانیشان چیزی دستگیرش شود، اما گرفتن رد عقرب اندیمشک کار عاقلانه ای بود. نیمخیز شد و همان مسیری را که در امتداد نرده ها آمده بود بازگشت. به لبه نرده ها که رسید بی خیال پیچید تا خودش را به امتداد دیوار برساند، اما در جا خشکش زد. بر لبه نرده های عرشه دریانورد تنومندی روی آرنج هایش تکیه زده بود و داشت به مهمانیان پایین نگاه میکرد. لباس فرم سفید سرهنگ های نیروی دریایی عرب را بر تن داشت که بر اثر سختی های روی عرشه سیاه شده بود. یکی دو مدال ارتشی از سینه‌اش آویزان بود و روی صورتش زخم بزرگی داشت که از زیر شقیقه تا پایین چانه‌اش کشیده شده بود. در اطراف جای زخم سوراخ‌های منظم روی صورت سرهنگ عرب نقش بسته بودند که به ردیف دندان‌های تیز جانوری دریایی می‌مانست. چهره ترسناکی داشت و داشتن چهره ترسناک برای سرهنگ‌های دریانورد البته افتخاری بزرگ محسوب می‌شد. دکتر علی به سرعت خودش را پس کشید و در فاصله دو متری سرهنگ پشت نرده ها مخفی شد. سرهنگ آنقدر به او نزدیک بود که ممکن بود صدای نفس های هراسانش را هم بشنود. نفسش را حبس کرد، سینه‌اش باد کرد و ساکت شد. حالا فقط صدای زوزه باد و نوای سفید پوش خلیج فارس و هم همه جشن شنیده می شد.
وای نزن نزدی زم ولن جانم به پدا دل ما قرق تو دریا و تو عشق از به خدا مادرم قرق میشم و پی و پی عرب بگیر مادرم قرق میشم و پی و پی.
ملاحان و جاشوها فقط جیغ و هوار شادی سر می دادند. سرهنگ سیگاری را که می کشید بر لبه نرده خاموش کرد و برخاست. برگشت و در امتداد دیوار به سمت جلوی کشتی رفت. دکتر علی نفسش را به آرامی بیرون داد و از پس نرده ها سرک کشید. تصویر گونی خونالود آرام آرام از مقابل چشمانش محو می شد. اگر سرهنگ کشتی او را می‌دید بی‌شک غذای کوسه ها می‌شد. سرهنگ داشت می‌لنگید و پشت به او به سمت دیگر کشتی می‌رفت. باید عقرب را دنبال می‌کرد. شاید می‌توانست از همان جایی که او سوار قایق موتوری شده وسیله‌ای برای تعقیبش پیدا کند. همانطور نیم خیز و چسبیده به نرده‌ها پاورچین پیش رفت تا درست به روبروی راهروی رسید که سرهنگ داشت در آن پیش می‌رفت. باید خودش را به ضلع مقابل می‌رساند و از آن طرف می‌رفت. سمت چپ را نگاه کرد تا مطمئن شود کسی او را نمی‌بیند. سفیدپوش خلیج پارس که اوج گرفته بود و چندین ترانه را با هم تلفیق کرده بود، فریاد زد:
چت شرجه، چت گرما، چت کشته، چت دریا، دل موسی تو علاج عیز لیخا، عیز لیخا،
چت دریا، دل موسی تو علاج عیز لیخا، عیز لیخا، مفاداتم خود با تو، چه میخوای از همه دنیا، ببین تا سی تو بیارم عیز لیخا.
بکسر علی دوباره روبرو را نگاه کرد و سرهنگ را دید که در میانه راه رو از صدای بلند ترانه به سمت عرشه برگشته و صاف توی چشمای او خیره شده است. هیچ فکر نکرد. وقتهایی که خیلی میترسید بی فکر درونش شیرجه میزد. به سمت سرهنگ دوید و با شیرجه بلند خودش را روی او انداخت. سرهنگ که شوکه شده بود از پشت زمین خورد، اما صدای افتادنشان لابلای زلیخا زلیخاهای سفیدپوش خلیج فارس و همهوه و شادی جشن گم شده بود. سرهنگ حداقل دو برابر بکسر علی هیکل داشت و قطعا تنها راه برای مقابله با او غافل گیر کردنش بود.
لبتا قانتا فرفرش لکان، دل ما خونه بدترش لکان،
چه تو شریف، چه تو گریم، چه تو کشتی، چه تو دری، دل موسی تو حلای آی زلیخا، آی زلیخا، مفاداتم خاک با تو، چه میخوای از همه دنیا، بگو تا سی تو بیارم
آی زلیخا،
چطور. بکسر علی روی سرهنگ افتاد، ساعد دست چپش را روی گردن او گذاشته بود و میفشرد. تازه داشت چهره سرهنگ را درست میدید. چشم چپش کور و حدقش حفره خالی و سیاه بود. بکسر علی دست راستش را برد پشتش و مقلگه را بیرون کشید. قصد داشت سرهنگ را بترساند که احساس کرد از روی بدن سرهنگ بلند شده و به هوا میرود.
افتادم خکفاتم، چه مخی از همه دنیا، بگو تازید بیارم ایدلیخا، ایدلیخا.
سرهنگ یقه اش را گرفته پرتابش کرده بود. به لوله بزرگی در بدن یک کشتی که خورد به خودش آمد. احساس کرد نفسش تنگ شده. مزه تلخی در دهانش دوید و درد پهناوری کل پشت و کتفایش را فرا گرفت. تیغ از دستش افتاده بود. همانطور نشست سرهنگ را نگاه کرد که بلند می شد و با آن حفره خالی چشمش به سمت او می آمد. نگاهی به مقلگه انداخت که کمی جلوتر روی زمین افتاده بود. هیچ فرصتی برای فکر کردن نبود. خیزی زد و سعی کرد خودش را قبل از رسیدن سرهنگ به چاقو برساند.
گلی بندر میخونه
سگاری از کیش و دوبه میاری مطرب با ساغر و می گلی بندر میخونه با زمون با دفع و تبل و ساز و زربونه موهاتو افشون افشون میکنی.
پای سرهنگ زودتر به تیغ رسید و با لگدی محکمان را شوت کرد. مقلگه به دیوار آهنی خورد و آن سوتر آرام گرفت. بکسر علی ناامیدانه سرش را بالا آورد و پای سرهنگ را دید که عقب رفته و آماده ضربه بعدی میشد. بیدرنگ غلطی زد و لگد محکم سرهنگ خطا رفت. با جست دیگری زانوهای سرهنگ را گرفت و او را عقب هل داد. سرهنگ تقلا میکرد و فریادهای گنگی میکشید. به عربی چیزهایی میگفت اما صدایش به گوش کسی نمیرسید. بکسر علی با تمام زورش سعی کرد سرهنگ را زمین بزند، اما مرد دریادیده عرب سرسخت‌تر از این حرفا بود. با زانو ضربه‌ای به صورت بکسر علی کوبید. بینیش سوت کشید. احساس کرد قطاری از سوراخ‌های بینیش گذشت. از مغزش عبور کرد، وارد ستون فقراتش شد و دستهایش را شل کرد. جایی را نمی‌دید. فقط نقاط سفید روشنی در هوا با نوای سازهای بندری می رقصیدند. دستش را کورمال کورمال روی زمین کشید. قطار دیگری از بینیش عبور کرد. سرهنگ ضربه دیگری به صورت او زده بود. ای کاش به سمتش حمله نکرده و فرار کرده بود. شاید اگر فرار می‌کرد الان در آب بود و داشت شنا می‌کرد تا به فاصله اندیمشکی برسد. دستش روی زمین دسته سرد مقلگرا را لمس کرد. از تیغش گرفت و کورکورانه را جایی فرو کرد. صدای فریاد خفه‌ای شنید. سعی کرد چشمهایش را باز کند. پاهای خونی سرهنگ. سرش را بالا آورد. نوک تیغ در ساق سرهنگ فرو رفته همانجا مانده بود.
خودش را عقب کشید. سرهنگ روی زمین نشست تا تیغ را از پایش بیرون بکشد. در این لحظه به سربازان سرسخت باستانی میمانست که آب روی این تنی فقط بر ساق پاهایشان بی اثر بود. تنها فرصت بوکسر علی برای فرار همین لحظه بود. عقب عقب خزید و سرهنگ را نگاه کرد که به سادگی تیغ را از ساق پایش درآورد و با خشم بر زمین کوبید. سرش را که بالا آورد بوکسر علی نبود.
سلامتی آمدتون. الواقعی پیسه و جدیده. و دان گود نایت.
بوکسر علی با تمام توان می دوید. پشت سرش فریادهای بلند سرهنگ را میشنید. صدای ساز و آواز قطع شده و جای خودش را به هم همه ملاحان داده بود. شوری خون روی لبهایش را مزه مزه کرد و همانطور که میدوید خونابه غلیظی را تف کرد. با آستین دست راست صورتش را پاک کرد. حالا بهتر میدید. از روی عرشه وارد اولین در سمت چپش شد. از پلکانی پایین دوید. صدای پاهای دوان دوانی را میشنید که پشت سرش بر کف فلزی عرشه فوقانی صدا میکردند. عرب ها فریاد می زدند و دستورات محکمی صادر می شد. صدای آژیر خطر کشتی بلند شد. بوقی گوش خراش و سرسام آور که بی وقفه در آسمان شب پراکنده می شد. انتهای پلکان دری بود که به سطح عرشه اصلی می رسید. از در بیرون زد و به راست نگاه کرد. تخت های جشن را دید و ملاحانی که سراسیمه به سمتش می دویدند. بادیگارد عرب چاق روی او افتاده بود و داشت با تفنگش اطراف را نشانه می رفت. جوجه هم پشت بادیگارد پناه گرفته بود. سمت چپش را نگاه کرد که امتداد نرده ها به جر ثقیل آهن رو با یه جلوی عرشه می رسید. صدای قدم هایی که از پشت سرش می آمدند لحظه به لحظه بلندتر می شدند. هیچ چاره ای نبود. باید به آب می زد. به سرعت از لبه نرده های عرشه گرفت و بالا رفت. آخرین نگاه را که به پشت سرش انداخت سرهنگ را دید که از در فلزی کوچک بیرون آمد. پشت سرش دو ملاح می دویدند. حفره خالی چشم سرهنگ را دید و با شیرجهی بلند خودش را به درون آب پرتاب کرد. سرهنگ به عربی دستوراتی صادر کرد اما دیر شده بود. بوکسر علی همانطور راست پایین رفت و از مقابل نوشته بزرگ این الصلاح رد شد و همچون میله‌ای درون آب فرو رفت. اولین تماس آب با صورتش حال کشیده ای را داشت که پدرش در نوجوانی به خاطر اولین سیگار مخفیانه به صورتش زده بود. حاضر بود 100 کشیده دیگر از پدرش بخورد اما الان او زنده باشد. چند متری زیر آبی رفت. سردی آب حالش را جا آورده بود. عقلش سر جا آمده و احساس میکرد خون زخمهایش بند آمدند. تنها مشکل این بود که صورتش داشت مثل زغال میسوخت. احساس میکرد صدها پشه همزمان صورتش را نیش میزنند. یادش رفته بود که این دریای شور چقدر نمک بر زخم ها می پاشد. سکوت خلل ناپذیری زیر آب حاکم بود. لحظه ای به فکر خون جاریش در آب و ذوق کوسه ها افتاد. اما می دانست که کوسه های قشم فقط در نقاط خاصی از خلیج فارس پیدا می شوند و هرگز اینقدر به ساحل نزدیک نخواهند شد. نفهمید چقدر زیر آب شنا کرد تا نفسش تمام شد و بالا آمد. به سرعت نفسی دیگر گرفت و دوباره زیر آب رفت. بار دوم مسافت کمتری را زیر آبی رفت. این بار که بالا آمد سرش را چرخاند تا ببیند چقدر از عین الصلاح دور شده است. روی عرشه و در میان بوق ممتد آژیرهای خطر داشتند با یک پروژکتور LED بر سطح دریا نور می انداختند تا خرابکار نفوذی را پیدا کنند. کنار سکو دوباره زیر آبی رفت تا از دیدشان مخفی باشد و با تمام قوا به سمت ساحل شنا کرد. ساعتی بعد که پاهای بیرمقش را بر ماسه های ساحل رمچاه می کشید تمام عضلاتش داشتند آتش می گرفتند. احساس کرد دیگر یک قدم هم نمی تواند پیش برود. همانجا روی زمین نیمه سنگی ول شد و بر ماسه های نرم و سنگ های سخت رو به آسمان پرستاره شب از حال رفت. آخرین چیزی که دید تصویر پدرش بود که چهرهش بر اثر گذر سالها پاک شده و دیگر در یادش نمانده بود. پدری بی صورت که بر صورتش کشیده می زند. با این فکر که در تعقیب عقرب اندیمش بود از جا پرید. نشست و به پاهایش نگریست که موج‌های نرم تا ساقش می آمدند و می رفتند. سپیده زده بود و هوا داشت روشن می شد. گیج و منگ اطراف را نگاه کرد تا بفهمد چقدر گذشته است. یک شبانه روز؟ نگاهی به دریا انداخت و چراغ‌های عین الصلاح را دید که دور از سکو در خط طلایی کرانه دریا و آسمان محو می‌شدند. پس یک شبانه روز نگذشته بود. شاید یکی دو ساعت تا سحرگاه. بلند شد. هنوز در عضلات پا و دست‌هایش احساس خستگی می‌کرد. اما آن خواب عمیق و کوتاه بر بستر موج‌ها حالش را جا آورده بود. باید به سراغ عقرب می‌رفت. پاتوقشان رستوران زابل سفلا بود، رستورانی که سالن غذاخوریش نقابی بر کارهای قاچاق سوخت گرگ‌آقا بود و در زیرزمین و حیات پشتیش محموله‌های بسیاری جاساز و در لوای گوشت و مرغ بارگیری و ارسال شده بودند. رستوران در محله گربدان منطقه زیر سایه جایی در شرق دشت توریان جزیره بود. به دور از هیاهوی توریست ها با فاصله از پاسگاه های سوزا و لافت نزدیک به نخلستان دیرستان برای گم کردن رد تعقیب کننده ها و نزدیک به جنگل های هرا برای استفاده از قایق های فرار در صورت نیاز. بکسر علی آنقدر رحمق نبود که یک تنه به قلعه گرگ‌آقا بزند. نوچه های گرگ‌آقا او را به خوبی می شناختند و اگر دیده می شد قطعا درگیری پیش می آمد. باید با احتیاط عمل می کرد. پای پیاده راه افتاد و جاده مسجد قبا را گرفت و رفت تا به هولر رسید. اول باید موتورش را از ناصر یکتا از پس می گرفت. اسکله دریاهان خلوت بود. ماهیگیران سحر همه روی آب بودند و صیادان مروارید زیر آب. قهوه خانه ناصر یکتا است اما 24 ساعت باز بود. زیر ریسه های رنگی بر تخت نمزده نشست و 4 سمبوسه میگو و 2 کوکا سفارش داد. ناصر یکتا با تعجب سفارش بیوقت بکسر علی را روی تختش گذاشت و رفت. آنجا زیر گرمای نرم خورشید که داشت داغ و داغتر می شد سعی می کرد برای حضور عقرب اندیمشک در کشتی عرب دلیلی پیدا کند. آن برگه ها چه بودند؟ کار قاچاق سوخت عموماً کاغذبازی نداشت. چطور می شد از میان ماجرای مرگ مرجان ها، آهندزدی عین الصلاح از بقایای سکوی نفتی، جشن روی عرشه و رد پای گرگ‌آقا به صندوقچه گم شده رسید؟ 2 سمبوسه و 1 کوکا را خورده بود. چرا سراسیمه این کار را قبول کرده بود؟ آیا ارزشش را داشت که این همه خودش را به خطر بیاندازد؟ میشد بی خیال این $5,000 بشود و برود سهمش از این سالها را از حاج اسپکتور بگیرد و برود سراغ زندگیش؟ آیا داشت به خودش درباره آینده روشن و بریدن از کار قاچاق دروغ میگفت؟ اگر پیش حاج اسپکتور کار نمیکرد کجا میتوانست کار کند؟ برای یک قاچاقچی سوخت که از باتلاق قاچاق خسته شده بود کجا کار پیدا میشد؟ راننده تاکسی جزیره، سمبوسه فروش درب پاساژ ها، اسید رسانی و توریست گردانی در جزیره هرمز؟ شاید باید به شهرشان برمیگشت. یا شاید صندوقچه زن خارجی او را به گنج یا دفینه‌ای در اعماق دریا میرساند که سالها از کار کردن بی نیاز میشد. مگر ممکن بود درون صندوقچه فقط some personal things باشد. 2 سمبوسه دیگر هم تمام شدند. می ترسید گرگ‌آقا هم از ماجرای صندوقچه بو برده باشد. اگر پای گرگ‌آقا به ماجرا باز می شد اصلا ارزشش را نداشت. این بار اول بود که ندایی درونی به او هشدار می داد این کار درد سر دارد و باید از آن فرار کرد. اما نیروی درونی او را پیش می کشید و اجازه نمی داد عقب نشینی کند. نیروی درونی خیال باطلی بود از یک کولیکر سفید مواجهه با آتشی که درونش شعله می کشید. کوکای دوم هم تمام شده بود که برخاست.
و این داستان ادامه دارد.